بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 182، سه‌شنبه 14 آبان 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو از کریمه الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین توضیح دادید. بعد نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ابتداعا حمد رو و معنای حمد رو و مؤلفه های موجود در معنای حمد توضیح دادیم. 6 مؤلفه رو توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به تفسیر الحمدلله. گفتیم الله که در قرآن به کار رفته، هم الله ذاتی داریم هم الله وصفی، و عمدتاً که الله ذاتی است اصلا کلن تو قرآن، و بلکه علامه طباطبایی که همه الله رو ذاتی میگیره با توضیحی که داشت. الله ذاتی باشه، الحمدلله رو چجوری معنا کنیم؟ قبل از اینکه برسیم به رب العالمین، گفتیم در واقع به دلیل اینکه همه ذوات مندک که در ذات حق میشند و اون احاطه‌ای که حضرت حق داره، لذا این خود کماله و خود به اصطلاح خیره، خود زیباییه و باعث میشه که انسان رو وادار میکنه به ستایش، اون هم ستایش ذات. توضیح دادیم حمد ذاتی رو، توضیح دادم استادیم دیگه روزهای گذشته چند تا وجهش رو گفتیم، از جمله ای از اونها کبریایی ذات، غنای ذاتی، قهر ذاتی، احاطه ذات، اینا رو عرض کردیم که در ذات حضرت حق هست، همه رو محو و مبهوت خودش میکنه و همه رو به ستایش وامیدار. گفتیم این رو ما اینجا یه سبکی عمل کردیم که بیایم تثبیت کنیم که چگونه در ذات کمال ذاتی مطرحه. توضیح دادیم، بیان کردیم و گذشتیم، ولی حالا بیایم و برعکسش دیگه خود آیه نگاه کنیم. آیه چیه؟ الحمدلله. بعد الله هم بشه ذاتی و توضیح الله ذاتی رو میدونیم. الف لام الحمدلله هم که گفتیم یعنی الف لام به اصطلاح جنس یا استقرار باشه و هست و حقه. آیاتی هم داریم که اصلا حصر میکنه له الحمد و دیگر مواردی که هست، و لذا ما باید به یه چیز دیگه برسیم و اون که حمد ذاتی جنس حمد مال خداست. و در حمد ذاتی هم داریم بحث پیش ببریم. خب در حمد ذاتی وقتی شما میگید جنس حمد مال خداست، اصلا چرا ما بیام از این ور حالا شما تا بال داشتیم توضیح میدادیم طبیعی میگم چطور اونجا حمد معنا داره؟ درسته، گفتیم تمام شد. حالا برعکسش وقتی میگه جنس حمد مال خداست، اینجا باید یه چیز دیگه بگید. یه لوازمی داره، یه لوازمه بیانی داره این الحمدلله. اگر الف لام الحمدلله، الف لام عهد، الف لام به اصطلاح استغراق یا جنس باشه که هست، و لله هم بشه ذات و توحید ذاتی و حمد ذاتی که توضیح دادیم، اگر اینه اصلا باید ازش یه نتیجه بگیریم. باید گفت الحمدلله به ما میگوید، به دلیل الحمد میگوید تمام کمالات، تمام جمالات، تمام خیرات در ذات هست. اصلا باید برعکس بگیم. ما تا به حالا داشتیم میگفتیم چون نمیدونم احاطه ذاتی داره، نمیدونم پس کمال داره، چون قهر ذاتی داره پس نمیدونم ستایش داره، چون نمیدونم غنای ذاتی داره پس ستایش داره. اینجوری می اومدیم و گفتیم پس ستایش داره. الان اصلا ما بیایم بگیم الحمدلله که یعنی مال ذاته و ذات هم توحید ذاتی رو هم که میدونیم، حالا بیایم بگیم الحمدلله الف لام الحمد چی میگه، اینا رو ما تعبیر میکنیم. الان این راهی که دارم طی میکنم به اصطلاح کارهای تضاعفی اشراقی پی در پی آیات، یعنی هم یه آیه میبینه هی خودش میتونه ما رو بالا ببره. ما از طریق الحمدلله رسیدیم شر کردیم که الله ذاتی بگیم، چجوری میتونیم به اثبات کنیم الله ذاتی و کمالات رو، کمالات درش گرفتیم، این را رفتیم، ولی دوباره اصلا از طریق الف لام ما میخوام دوباره بگیم یه کار دیگه کنیم، ازش نتیجه بگیریم. به این شکل که وجود حق سراسر زیبایی و خیر و کماله، اصلا اینجوری میخوام، برعکسش، نه که بیایم بگیم چون اینها رو داریم پس کمال داره، چون قهر ذاتی دارد، چون نمیدونم احاطه ذاتی دارد، چون نمیدونم غنا ذاتی داره پس کمال داره، نه، چون خدا ذات حق رو الحمدلله بر سرش در اومد و این جنس همده، جنس هم یعنی چی؟ یعنی جنس کمالات، چون هم مخصوص کی بود؟ جایی که ما کمال زیبایی خیر نداشته باشیم صحبت هم مطرح نیست. گفتیم حمد و ستایش کی مطرحه؟ موقعی که متعلق حمد یعنی محمود باید چی باشه؟ باید جوری باشه درش کمال باشد، خیری باشد، جمالی باشد که انسان رو به ستایش وا می‌داره. اینجا که شما میگید الحمدلله هیچ قیدی هم نکردید، به صورت کل حمدم میگید، همه حمدم میگید، یعنی هیچ کمالی نیست که در حق نباشه، هیچ خیری نیست که در... چون گفتی جنس هم، وقتی میگی جنس هم یعنی همه کمالات باید داشته باشه تا باید بگی جنس هم مال خداست، و الا معنا نداره جنس هم مال خدا باشه. الان با این سبت داریم چیکار میکنیم؟ از دل الحمدلله یک مسئله معرفتی میفهمیم که ذات حق سراسر خیر است و کمال. ذات حق به نفس ذاتش، اصلا صحبت حتی صفات حتی نه، به نفس ذاتش نیک است، هستی شناسانه نیک است، اخلاقی و نیک است، زیبا شناسانه، دقت میکنی؟ خوب است به لحاظ زیبا شناسی، خوب است به لحاظ اخلاقی، خوب است به لحاظ هستی شناسان، خیر، تعبیر خیری که تو بحثای فلسفی آمده، خیر، خیر از خدا، وجود خدا وجود از اون جهت که وجود است، خیر از این تعبیر آقایون دارن، خیر 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 خیر، حالا خیر اخلاقی داریم، خیر هستی شناسی داریم، خیر زیبا شناسان داریم. تمام کمالات، شما میگید همه کمالات، صحبت به من چجوری عرض میکنم؟ شما میگید همه کمالات مخصوص خداست، لله است، همه کمالات جنسش، هیچ چیز دیگه نمونه. یعنی اگر از نظر زیبا شناسانه خدا خیر نباشه، نیک نباشه، خوب نباشه، زیبا به تمام معنا نباشه، کمال زیبایی نباشه، تمام هم چه معنا داره؟ چون این قسمت از هم مال او نیست. اگر از نظر هستی شناسانه خیر نباشه، کمال نباشه، یه بخشش رو نداشته باشه، این که دیگه تمام جنس هم که مال اوست چه معنا داره؟ اگر بخواید بگید از نظر اخلاقی، اخلاقی که علم کنم یعنی خداوند نیکوکار است، در نیکوکار بودن و نیک بودن اخلاقی، یعنی ذات نیک، نیک اخلاقی، اگر نیک نباشه معنا نداره، یعنی بخششو نداشته باشه، این معنا نداره. الحمد و جنس هم، یعنی جنس هم رو ما تو خوب دقت میکنیم، الحمد یعنی جنس هم، و جنس هم در از آن خدا شد بدون هیچ قید. وقتی میگید همه حمد و مال خداست، باید بگید تمام کمالات مال خداست. کمالاتی که ما میشناسیم چیه؟ کمالات اخلاقی است در خدا هست، البته شایسته خدا دیگه، لازم نیست اخلاقی که ما در خودمون میشناسیم بشه. تمام کمالات هستی شناسانه در خدا باید باشه، تمام کمالات زیبا شناسانه باید باشه، هر کمالی که میشناسیم و هر کمالی که نمیشناسیم همه مال خداست. الحمدلله را اگر کسی بخواد معنا کنه اینجور میشه، میشه خداوند سراسر حسن، زیبایی، کمال، خیر، نه دارای کمالات هست، خود سراسر کمال است و خیر. اگه بخوام کسی خوش نگاه کنه، الحمدلله ذات حق، باز هستم جلب میکنم، کسی ذات حق رو با این نحو نگاه کنه، دلیلش چیه؟ توحید رو که ذاتی گرفتیم، الحمدلله یعنی جنس هم، جنس هم یا استقراق هم، استقراق هم یعنی هیچ حمدی نباید از دستش در بره، یعنی اگه بگیم یه حمدی وجود داره و نداره، جنس هم رو نداره، یک بسا کمالی است که اون نداره که براش حمد کنیم به حسب او، جنس حمد رو نداره. واسه اصلا چه علم میکنم، کسی این گونه نگاه کنه میگه من از دل این الحمدلله که لله میخوره به ذات و این الف لامش هم الف لام جنس هست یا استقرار، میفهمم تمام کمالات به غایت، چه کمالات هستی شناسانه، چه کمالات زیبایی شناسانه، چه کمالات اخلاقی هم باید در حق باشه. و این را اگر کسی درست کنه، اون متن حقیقی عالم که ذات حضرت حق هست سراسر میشه خیر و زیبایی و کمال. خیر گفتم، اخلاقی، زیبایی، کمال، هستی شناسان، به شرطی که سه تا معنا، و الا میشه همه اینا رو به یک معنا گرفت. خیر، زیبایی، کمال، همش میشه خدا. باز از چی از کردن؟ اینجا ما چیکار کردیم؟ اول تلاش کردیم نشون بدیم که بابا میشود خیری رو در ذات در نظر گرفت. الان که اومدیم و یه کمی فهمیدیم که بالاخره بله ذات اصلا براش مطرح است مسئله کمال و کمال و اصلا هم، حالا که فهمیدیم الحمدلله را اگر الف لامش جنس هم گرفتی چی میشه؟ این در مقام ذات گفتیم. حالا یه سوال، این فقط الان اونجا میسته یا باید هر چه، هر جا، هر گونه میبینید مال خدا باشه؟ همه چیز، هر صفت، هر فعل، هر چه، چون الف لامش هم اینجوری گرفتید، مال خداست، پس اینجوری میشه ذات حق. اصلا از این آیه میفهمید ذات حق رو تا در نظر گرفتید که الله باشه، الحمدلله آمد و جنس حمد رو براش گرفتید، پس همه حمدها، همه کمالات رو به حسب ذات گفتیم. اون ستایی که گفتیم خیر و کمال و زیبایی، از اون جهت حالا توی کسرات، توی به اصطلاح مخلوقات، تو موجودات، اونجا چی؟ اونجا هم نباید کمالی رو پیدا کنید که مال خدا نباشه. اگر نه الحمدلله معنا نداره، جنس هم معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی هر خیری هر جا میبینید مال خداست، هر خیر اخلاقی میبینید از خداست، هر نمیدونم کمال وجودی میبینید از خداست، هر جا، هر زیبایی هر جا میبینید از خداست، یعنی جمال حقی که اونجاست. اگه کسی اینو بگه کل عالم جمال خداست، بله. کل عالم کمال خداست، بله. کل عالم به اصطلاح صحنه خیر حضرت حق، بله. همش همینجوری میشه، یعنی ببینید عمر اینجوری نگاه، یعنی به تعبیر دیگه اون الف لام الحمد اگر کسی جدی بگیره و جدی هم هست، کاری میکنه که همه چیز رو در حق جمع میکنه و همش از او. لذا اصلا با همین آیه میشود گفت طبیعی است که او باید تبدیل بشه به رب عالمین، طبیعی است که تبدیل باید بشه به الرحمن الرحیم، طبیعی است که باید تبدیل بشه مالک یوم الدین. چرا؟ چون قراره که همه از او منتشی باشه، همه از اوست و اینا هم کمالات بعدی اوست، از اوست. حالا میگیم بعد نشان میخوام بگم این الحمدلله را اگر کسی پی بگیره تا اینجاها پیش میره و این میشه اون نهایت چیزی که ما از خدا باید تصویر داشته باشه. به تعبیر دیگه خدا آن حقیقتی است سراسر کمال و جمال و خیر به نهایت، به غایت، که همه جا را هم با همین حقیقت خود پر کرده. این معنای الحمدلله میشه به لحاظ الحمدلله ذاتی. اینو که عرض کردیم این از یک منظر، حالا میخوام از این منظر دیگه باز وارد بشم، دوباره ببینیم این الحمدلله چیکار باید کرد. یه بحثی هست، این رو الان ما نمیتونیم مفصل انجام بدیم، یه وقتی باید مفصل انجام بدیم، که تمام افعال در فعل خدا جمع میشه، میشه توحید افعالی. یه بحث مفصل است توحید افعالی. فعلا ما این رو به عنوان مفروغون ان میگیریم، یعنی الان نمیستیم که بخوام بگیم همه فعل ها ان القوت لله جميعا، ان العزت لله جميعا، بل لله المکر جميعا، هر چی که هست همه اینجوری جمع میشه در خدا، که تمام افعال میشن فعل خدا. این یک میشه توحید افعالی. و تمام، خب تا این توحید افعال داره، توحید افعال یه چیزی در چی داره؟ توحید صفاتی. اینا ان شاء الله بعدن، الان وقتش نیست که ما بیستیم و درست کنیم، اینا بعدن داریم، ولی من میخوام با نتیجه شو بگیرم که اینجا احتیاج داریم پیش. و اون چیه؟ تمام فعل هایی که انجام میشه زیر سر صفاتی است. اگر این شخص قدرت نداشت این فعل از او سر نمیزد، اگر این اراده نبود او فعل، اگر این علم نبود اون علم اون فعل صورت نمی. ما میگیم فعلش زیر سر صفاتشه، اون صفات او رو وادار. در واقع کسی اگر مثلا داره کاری انجام میده، یک صفاتی است که پشتوانه این فعل، این رو آیون توضیح میدن، یعنی برمیگرده به نهاد شی. ما هر شیئی که میبینیم در سطحش که فعل داره به در نهادش چیزی داره که مربوط به ذاته ولی خود ذات نیست، اون چیه؟ صفات. اینو میدن صفات. این صفات ریشه این افعاله. تمام افعال در فعل حق جمع میشه. خب بسیار، خود فعل در چی جمع میشه؟ در صفات جمع میشه. یعنی منشأ افعال صفات هست، منشأ کار و فعل و اون چی که ما به عنوان مثلا کنش ازش یاد میکنیم زیر سر چیه؟ صفت. صفت منشأ اوست. لذا تمام افعال اشیا در فعل حق جمع میشه یک، تمام افعال اشیا زیر سر صفاتشونه، صفاتشون میکنن و صفاتشون هم همه در واقع در صفت الله جمع میشه، یعنی اسماء الله است که داره عالم رو میگردونه. این هم برخوش توضیح داره، این هم بحث بعدی است، توضیح اسمایی. یعنی تمام صفات جمع میشه در به اصطلاح صفت حق. صفات حق هست که همه جا داره جلوه پیدا میکنه. اونجا که حضرت یوسف داره یک نوع شیوهی با یک نحوهی حرفی میزنه که میخواد راه رو برای برادرش باز کنه، کذالی کدنا، ما کید کردیم، یعنی خداوند میگه ما کید کردیم، یعنی مکر و مثلا چهار اندیشی تعبیر کید معنای مثبتش، ما چهار اندیشی کردیم. چهار اندیشی از یوسف چهار اندیشی ماست. کید میاد مثلا توی سطح چیز میست. و همینجور تمام اسمایی که میبینید، علمی اگر در علامه طباطبایی دیدید، این ریشه در علم حضرت حق داره که خودش رو باز کرده در اینجا. این علم حقه. لذا میگن چی؟ همه صفات هم مندک میشه در صفات حضرت حق، میشه توحید صفاتی. و لذا ریشه توحید افعالی میشه توحید صفاتی یا اسمایی. و این توحید اسمایی ریشه در چی داره؟ در ذات بی انتها، ذات حضرت حق. اونجا چی؟ آقایون توضیحش اینه، میگه این صفاتی که این فعلی که میبینی زیر سر صفاتی است که تو شی وجود داره، این صفاتی که در این شی میبینی زیر سر ذات اون شیه، وجود اون شیه. تمام ذوات هم مونده که در ذات حق میشه، میشه توحید ذاتی. با این ادبیات اگر کسی بخواد جلو بیاد، باید بگه ما با سه مرحله روبرویم. کل هر آنچه در هستی میبینید یا فعل است یا صفت است یا ذات، همه مونده که در حق میشه. و ترتیبش هم اینجوریه، فعل ریشه داره در صفت، صفت ریشه داره در ذات، لذا توحید افعالی ریشه داره در توحید صفاتی، توحید صفاتی ریشه داره در توحید ذاتی. الان با همین حرفی که گفتیم که به اصطلاح توحید ذاتی پایه همه توحیدها میشه، با این صحبتی کردیم و تمام کسرات هم درش مندک میشه، کسرات فعلی در توحید افعالی، کسرات اسمایی در توحید اسمایی و کسرات ذاتی در توحید ذاتی، اینجوری که گفتیم و همه رو هم ریشه در توحید ذاتی گرفتیم، الحمدلله رو اگر توحید ذاتی گرفتیم معناش چی میشه؟ بقیهش هم نمیتونید بگید. الان که گفتید حسن مال حضرت حقه، تمام صفات حق چی میشن؟ ذات حق شد سراسر حسن، سراسر کمال، سراسر زیبایی. اسماش چیه؟ ریشه در چی داره؟ ریشه در ذات داره. اینا بعدم باید بگم، یعنی الان هیچ نتونستم، الان که وقت اثباتش نیست. به نظرم این الحمدلله همه چیز تو خودش داره، ولی من دارم حالا بر حسب این بحث دارم پیش میبرم. توحید اسمایی صفاتی که شنیدیم، اینا رو بعدا یک به یک با توحید صفاتی، توحید اسمایی و توحید ذاتی یک به یک با درست بشه در فرهنگ قرآنی. اشاره توحید ذاتی اندکی در همین جلسات قبل داشتم، احتیاج داشتیم گفتم. توحید اسمایی رو انشاءالله بعدا میبینید، توحید صفاتی هم همین، توحید فعلی هم همین، انشاءالله در جای خودش. توحید افعالی هم حتما خیلی شنیدید، باید شنیده باشید، مکرر همه جا میبینید که حضرت حق همه کارها رو به خودش نسبت میده. مثلا ما رحمت از رحمت ولکن نلدار ما شنیدیم، از این دست بحث هست. خب اینا همه جمع میشه. حالا که این رو گفتید، همه ریشه در ذات داره. ما که در بحث قبلی گفتیم ذات چیه؟ سراسر شد حسن و زیبایی و کمال. طبیعتاً هر اون چی که از اون منتشی شد به حسب انتشای از اون همه سراسر حسن میشن. یعنی الان با این حرف، یعنی الحمدلله رو درست کردی، عالم سراسر زیبایی است. الحمدلله رو درست کردی، خدا سراسر زیبایی است، عالم میشه سراسر زیبایی. عالم فقط سراسر زیبایی فقط نیست، سراسر کمال هم هست، سراس. البته در حد عالم دیگه، یعنی قراره که بشن وجه الله دیگه، یعنی به حسب وجه الله بودن نه به اندازه حضرت حق. هر کسی به حسب وجهی که از الله داره به همون اندازه حسن داره. دقت میکنه معناش چی میشه؟ یعنی الان با همین الحمدلله را اگر کسی معنا کنه داره کل کسی بره عمق و الا به صد بیستید بله او یعنی خدا الحمدلله که یعنی خدا کمالاتی داره، ولی این نحوی که الان گفتم الحمدلله و جنس حمد و جنس حمد و جنس چیز که معنا کردیم دیگه معناش اینه تمام کمالات به حق شد و حق ذاتش در دل همه ذوات هست و همه وجوه حقن. اون وجه الله هست که باعث می شود فعلهای آنها و صفات آنها همه میشن کمالی. حالا این خودش یه بابی رو باز میکنه، من نمیخوام وارد بشم، قصدم الان ورود نیستون، ما اگه بخوام بکنیم کار ما به هم میخوره اینجا. پس این شروع رو باید چیکار کنیم؟ پس این مشکل ها اینا رو یه وقتی باید حل کنیم، ولی اصل حرف اینجوری میشه، یعنی سراسر عالم میشه حسن. لذا الذی احسن کل شیء خلقه را شما چجوری معنا باید بکنید؟ چرا من میگم الحمدلله الذی احسن کل شیء خلقه را معنا بکنید، نمیگم که اون رو ما میتونیم استشهاد بیانیم، ولی از این ور باید شروع کنید. الحمدلله هست که معنا میکنه الذی احسن کل شیء خلقه. کل شیء خلقه را دو جور میشه معنا کرد. کل شیء خلقه اگه ذات باشه، یعنی همان ذات حق تو دل هر ذاتی هست، همه زیوان. این روایتی که هست در مورد حضرت موسی علیه السلام که برو پسترین موجود رو بر من بیار، و بعد حضرت موسی با خودش میگه خب من کدوم موجود اینا؟ اون سگی که مرده اونا رو میگه. بعد گفت نه اینم نمیشه، نباید، چرا؟ همه جا بالاخره جلوه حقه وجه الله. بعد اومد به حضرت حق گفت که من پیدا نکردم. خطاب اومد ای موسی اگر تو میگفتی که اون سگ پسترینه من تو از نبوت خلع میکردم. یعنی همه عالم حالا دیگه معنای دیگری هم داره، معنای دیگر پاورجاست، اما باز به ما همین قرآن یاد میده چجوری با بدیها بجنگیم. بدیها هست اونو پاورجا، ولی اصلش به لحاظ خدایی دیدن، به لحاظ حقانی دیدن، به لحاظ حقانی الان ما میتونیم از دل الحمدلله در بیاریم الذی. اصلا میتونیم بگیم الحمدلله دلیل، الحمدلله دلیل برای الذی احسن کل شیء خلقه است. دقت کن چه الحمدلله دلیل است که فلله الاسماء الحسنا، الحسنا اسماش همه حسناست، الحمدلله باعث این الحمدلله ذاتی که است کرده، اون الحمدلله باعث این هاست. کسی اگه البته اینا میده، اینا چند پله داره، اینا رو که چون نگفتم کمی دست ما باز نیست. اگر ما میتونستیم توحید افعالی و صفاتی اینا از قرآن اثبات کنیم که واقعا هم در جای خوش اثبات میشه، اینا رو کسی اثبات کنه اینا اصلا استدلالیه، اینا لوازم بیانشه. اصلا من نمیخوام یعنی چیزی بگم، از من نیست بخوام بگم، لوازم بیان این آیه میشه. فقط نه اینکه ما چون در پله اول تفسیر میستیم، پله های دهگانه که جلو میرن با خود تفسیر به اون مرحله میستن بر ما معنادار نیست، و الا همین ازش در میاد. به بعضی ها بگید میگه من دل الحمدلله کل قرآن رو معنا میکنم، راست میگه، اینجوری که میگه درست میگه. شما همین سبکی الان دارم گفتم کل قرآن رو میگیردی، کل قرآن در توحید جمع میشه، توحید سگانش، توحید سگانش هم اومده توی الحمدلله جمع شده به اسم توحید ذاتی، به این شکلی که معنا کنه تمام جمع میکنه، راست میگه الحمدلله کل قرآن رو معنا میکنه، چرا نکنه؟ شما اینجوری که دارید میگید الان هیچی از دستش نه. لذا ولله الاسماء الحسنا، و با اون اسماء الحسنا حالا ببین تو عالم چیکار میکنه. ولی بعد نمیدونم تمام الذی احسن کل شیء خلقه، تمام ذوات، ذوات به اصطلاح زیبان، ذواتشون زیبا خلق شده. الذی احسن کل شیء خلقه، کل شیء خلقه رو گاهی میشه فعل میگیرید، گاهی صفت میگیرید، گاهی خود ذات میگیرید. من به خود ذات دارم اشاره میکنم، وقتی این رو گفتید همشن زیبا واضح است. از چی در اومد؟ از دل الحمدلله در اومد. ما تا به حال از طریق اینها میخواستیم الحمدلله رو شرح کنیم، درسته، ولی اگه الحمدلله در جای خودش قرار بدیم خوش فهمیده بشه، او خود زمینه است. این شیوه رو میگن شیوه، بنده عنوانی دادم، حالا وجود داره، چرخه فهم. بعضی از آقایون گفتن تضاعف اشراقی آیات، چرخه فهم. چرخه فهم رو باید جدی گرفت. یعنی چی؟ یعنی ما اول از یه جایی شروع میکنیم، حتی برای مثلا تثبیت الحمدلله میگیم الذی احسن کل شیء خلقه را استفاده میکنه، ولی بعدن میریم جلوتر از طریق الحمدلله الذی احسن کل شیء خلقه را معنا میکنه. هر دفعه داریم پلکانی هی جلو میریم. چرخه فهم دور باطل نیست، دور محال نیست، درست مثل این که من روی یک پله ایستادم، این پله به من کمک کرد که برم اون پله، اون پله که رفتم دوباره باعث میشه این پله برای من معنادار بیشتری میشه. ما این مثالی زدیم که این رو واضح کنیم. اینجوری گفت، گاهی کسی رو دیدید مثلا توی خونه هست، توی اتاق بردن چشمشو بستن گذاشتن توی ساختمون، این اولین چیزی که میبینه این اتاق رو میبینه. خب از این اتاق شروع میکنه، میره بیرون، اموری رو میبینه، بعد میره حیات، بعد تازه بعد از اون میفهمه که این اتاقی که توش بوده جایگاهش بوده. قبلا چیکار میکرد؟ از طریق اتاق پل زد رفت به سمت کل ساختمان، ولی بعدا از کل ساختمان دوباره اومده جایگاه این اتاق رو معنا کرده. چیکار کرده؟ یعنی اول مرحله‌ای که داشت یک چیز بود، مرحله بعد چیکار کرده؟ رفته جلوتر، از همون میاد این رو باز دوباره معنا. ما اینو میگیم به اصطلاح تضاعف اشراقی. دیدم برخی از سروران، برخی از اساتید بزرگوار تعبیر کردن تضاعف اشراقی و اشراقات آینه وار. آینه رو دیدید جلوی هم قرار میگیره، اگه یه نوری از این رفت تو اون، دوباره میاد تو این، دوباره میاد تو این، دوباره این شکلی تضاعف اشراقی. یه همچی چیزی رو یادتون باشه در فرهنگ قرآنی، چون قراره واقع اون گونه که هست گفته بشه و حقایق گفته بشه اون گونه که هست و هیچ فروگذار نکرده و هیچ خللی در این زمینه نیست، لذا هر یک از اینا میتونه معاذ هم بشن. تعاضد این آیات نسبت به هم، یعنی ما اول برای الحمدلله اثبات کردن علامه طباطبایی خواست چیکار کنه؟ بگه چون حسن داره اومده گفت الذی احسن کل شیئن خلقه. راسته، میشه از این راه رفت، ولی الله الاسماء الحسنا از این راه اومد. ولی الان ما با الحمدلله که معنا کردیم به این صف، دوباره اومدیم چیکار کردیم؟ این اتفاقا با این میشه گفت لله الاسماء الحسنا. چرا به با این چرا باید بگیم الذی احسن کل شیئن خلقه؟ باز اصلاً چه از میخوان؟ اینو میگن تضاعف اشراقی یا چرخه فهم. چرخه فهم رو در فرهنگ قرآنی اگر زیاد ادامه بدید، شما رو گاهی از یه مرحله اول به مرحله دوم میشه، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله آخر، اواخر که میرسی اصلا شگفت زده میشید که این همه از این آیه میشد استفاده کرد. پس چرا ما در اول ایستادیم؟ و این احتیاج داره به حوصله و ادامه دادن. نگفته نمانه تو اینجا اگر متون روایات هم اضافه بشه که خیلی پروبال میگیره آدم، بیشتر میتونه دستش باز بشه. خب با این توضیحی که دادم، الحمدلله ذاتی ما رو کشوند به سراسر حسن، حسن به اصطلاح کمال و حسن و کمال و خیر کشوند، کمال خیر نهایی، و بلکه همه جا رو گرفته. و بعد از اون اومدیم از طریق اون بحث‌های قرآنی که هست که توحید ذاتی منشأ توحید اسمایی، توحید اسمایی منشأ توحید افعالی در قرآن، کسی اینو درستش کنه که در قرآن خیلی واضحه، این رو کسی درست کنه لذا میتونه دوباره پل بزنه، بیاد از چیکار کنه؟ بره از اصل شروع کنه، از اونجا بفهمه که چرا ولله الاسماء الحسنا هست، چرا نمیدونم الذی احسن کل شیء خلقه است، چرا چیزهای دیگر که حالا باید به یک به یک پرداخت. حالا بذارید من یکی دو تا آیه بخونم خدمتتون. الان این آیه رو میخوام دوباره ببینم شما چجوری معنا میکنید. آیه 180 اعراف، ولله الاسماء الحسنا، لله باعث شد اسماء الحسنا بیاد. الان باید ولله الاسماء الحسنا، بله اسماء الحسنا برای خدا است، اما چرا لله الاسماء الحسنا؟ چرا؟ به دلیل الحمدلله الله باعث شد. آیه 62 غافر رو میگم و دیگه پایان عرضم. ذالکم الله ربکم، خالق کل شیء، ذالکم الله، 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 ذالکم الله، الله ربکم، خالق کل شیء، یعنی اللهی که رب رو میاره و خالق رو میاره. با این کاری کردیم الحمدلله رو که معنا کردیم، حالا چرا رب عالمین، چرا الرحمن، چرا الرحیم، چرا مالک یوم الدین میتونیم بگیم؟ واضح است اون الله ذاتی که رب عالمین رو معنا میکنه و معنادار میشه و باید باشه و با همین گونه خواهد بود و بعد همون باعث میشه که چی؟ بحث بعدی هم پیش بیاد، الرحمن، الرحیم و مالک یوم الدین، اون الحمدلله که باعث میشه. با این توضیح کنم عرض کردم. تا اینجا خواستم فقط چیکار کنم؟ چرا این بحث رو پیش آوردم؟ بیشتر نیاز داشتیم که میگید این الحمدلله ذاتی کردی، ربطش پس به آیات بعد چی میشه؟ ربطش به رب العالمین چی میشه؟ ربطش به مالک یوم الدین چی میشه؟ ربطش به الرحمن الرحیم چی میگیم؟ ربط علی دارد، ربط سببی دارد، او باعث این هاست. واضح است؟ یعنی او باعث شده که اینها خودشون بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله.
بله دیگه، اصلا در واقع چون شما خودتون یعنی به تعبیر ظاهر آیه رو نگاه میکنه میگه الحمدلله، و لله هم که شد یعنی الله ذاتی که واقعا هم همینجوره. خودتون هم میگه که جنس حمده، جنس هم یعنی هیچ کمالی نباید از دستش در بره، اگه در بره الحمدلله معنا نداره. شما خود میگی یعنی آیه معناش این میشه، لازمه بیانش چیه؟ سراسر باید کمال باشه تو بشه گفت و الا نمیشه گفت الحمدلله. بله دیگه، از دیگه بیان لم میشد. قبلا به اصطلاح میخواستیم بگیم چجوری میشود گفت که الحمدلله الله ذاتی براش حمده، الان اصلا میگیم برعکسه. باز هستم چه میکنه و اگر بشه خیلی کار حل میشه. و این الحمدلله سوره حمده.
استاد ببخشید، شهید نوتری یه بیانی دارن تو آشنا با قرآن جلد 2، من میگم مختصات دیگه ای هم ذکر کردن برای حمد.
که چی؟ مثلا
حمد ستایش سپاسگزارانه پرستشانه است. بود این ستا تو شخصی ده.
نه، پرستش چیزی نیست افزونه بر ستایش. پرستش عبودیت توش عکس نمیکنه تو حمد. تو حمد لزومی نداره، ستایشه. اصلا به تعبیر ترجمه دقیق حمد ستایش، ستودن. خود ستایی میدونی معناش چیه؟ خود ستایی، ستایی، ستودن. تعبیر ستودن که میگه همین
ستایش و تشکر هم توش آورده. میگه ستایش
بله، هم شکرم هست،
ستایش سپاسگزارم.
یعنی اینا لوازم خارجی است. الان ما بعضی از میگیم لوازم خارجی است، نه به معنای این که لازم معناشه، خود معنا نیست.
با خود دلیلش اینه که چون مثلا با حمد برای غیر خرچون نمیتون
بکاره. نه خیلی، کی گفته؟ محمود خدا رسول الله یرید چی؟ یریدونن یحمدو به ملم یفتلو. پس این کارو کنید. معنا ببینید همیشه دقت کنید. ما یکی از گره‌های کوری که وجود داره، این آقایون چون دیدن الحمدلله شد، جنس هم مال خدا شد، پس برای غیر خدا نخواهد بود، اینجوری معنا کردن. با حالی که این نیست، حمد رو باید معنای لغویش معنا کنی. میای تو قرآن او به چیزی میگه، اینا بحثای بعدیه، غیر از معناست. معنا چیزی است که ما باید جوری معنا کنیم که تا آخر قرآن هم پیش ببری. مقام محمود رسول الله چجوری معنا کنیم که رسول الله میشه مقام محمود داره مورد ستایش قرار میگیره؟ اینجوری نیست. اتفاقا اشاره کردم برخی از لغویان گفتن هم از آن فرد خداست. بابا بحثای واقعیش و قرآنیش رو با بحثای لغوی باید جدا کرد. بله؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من نگاه میکنم اگر بتونم پیدا کنم، من که ندارم زنش، کل سیدی شهید نوتری رو باید داشته باشم، باید داشته باشم. اگه سیدیش رو داشته باشم میتونم پیدا کنم، نمیدونم، ببینم. ولی خب اینجوری دیگه.
عدم تنهایی
هم بله،
این که هر کمالی هست، یعنی اون چیزی که موجوده بله هر، ولی این که این نامتناهی، این کمال،
اگر یک کمالی باشه جنس هم مال اون نیست، کمالی هست نباید به حسب اون کمال او خدا رو پرست، خدا رو ستود.
نه نیست، خارجاً نیست.
ببینید چی از میکنم، خارجاً وجود نداره.
بله،
جنس بله. هم وقتی هست اینه که اگر میشد شأنیت دارد، قابلیت دارد که همچی کمالی میشد باشد، قابلیت
بازم جنس نبود.
جنس خیلی حرف زده از الحمدلله.
اون تضاف اسرائیل همون دوره هرمونوتیکی، همون دوره هرمونوتیکی،
دوره هرمونوتیکی میگن، ولی اونها یک شکلی معنا میکنن، ما شکل واقعی عینی قائلیم. اون دوره هرمونوتیکی بیشتر میاد اون حسب به اصطلاح خواننده، نه به حسب گوینده. من حسب واقعی عینیش
تو اینجوری دو تا سر رو علامه استخراج میکنه، که این که تیکه تیکه که از خون نظر،